بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 51، مورخ 28/10/89.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به.
اصل اینکه با اینکه در واقع شبیه در بعضی از جاها وجوب استیزان داره در واقع مسائل مالی، اما این موجب این نمیشه که در واقع اصل صحت و مشروعیتش رو ایشون بخواد یک قسم دیگه ما درست بکنیم که در بعضی از مواردی که مثلا بار مالی داره اینجا ما بخواد بگیم که ایشون مثلا
عبارت تحریر رو بخونیم.
از اقوا عدم و اشراف صحت حج سبی و این وجب الاستیزان فی بعض الصور
یعنی در بعضی از صور حج سبی استیزان از ولی لازم است، یعنی بدون استیزان مثلا صحیح نیست دیگه.
فی بعض صور استیزان صحیح نیست. خب در مسائل مالیش منظور هست؟
نه، در بعضی از صور استیزان برای حجه و الا اینجوری می فرمودن و این وجب الاستیزان و فی بعض الامور بعض صوره، چون بعض صوره یعنی بعضی از صوره حج سبی استیزان لازم داره. بله بله دیگه، این ظاهرش اینه. حالا توجیه ممکنه بکنیم، بعض صوره یعنی بعض الامور حجش درسته اما نسبت به زاد راحلش باید استیزان، اما خلاف ظاهره. این ظاهر بعض صوره دیگه. این بله. مقام دوم در این بود که آیا اجماع یا شهرت فتواییه بر لزوم اجازه ولی در حج سبی ممیز موجود است یا نه؟ اینجا دو نکته قابل ذکر است. نکته اولین است که اجماع یا شهرت در مسئله موجود نیست. نکته دوم، علی فرض ثبوت شهرت فتواییه در این مورد این شهرت فتواییه قدما موجب احتیاط هم نمی شود. اما نکته اول، ما قبل از شیخ طوسی از این مسئله در کتب قدما ذکری نمی بینیم. خود شیخ طوسی ولو در بعضی از کتبشون فتوا میدن که اذن ولی در حج سبی لازم است، اما هیچ جا ادعای شهرت نمی کنن. مرحوم علامه هم اذن رو شرط می دانند اما نه ادعای شهرت دارند و نه ادعای اجماع. مرحوم محقق در شرایع که فتاواشون معمولا مطابق با مشهور است می‌فرماید یصح احرام السبی المميز و هیچ ذکری از شرط بودن اذن ولی در صحت احرام سبی ممیز مطرح نمی کنن. صاحب ریاض که به نظریه مشهور و شهرت دقت داره و گاهی بهش اعتماد میکنه، اینجا عبارتشون اینه: لفش اشتراط اذن الولی و جهان اوجههما نعم کما علیه الاکثر. صاحب ریاض ادعای شهرت نمی کنه، میگه اکثر این قول رو انتخاب کردن، اکثر در مقابل کثیره. دقت کنید اصطلاح فقهی اینه، یعنی دو قول، یکی کثیر و دیگری اکثر است. شهرت یعنی دو قول، یکی مشهور یکی شاذ. پس ایشون هم ادعای شهرت نمی کنه. کسی که ادعای شهرت میکنه مرحوم سید صاحب عروه است که خب ایشون هم من المتأخرین است، ادعای ایشون شهرت رو برای ما فایده ای نداره. صاحب جواهر در کتاب جواهر که بعضی از دوستان عبارت رو نوشته بودن، بعضی ها دیشب میخوندن برای ما پشت تلفن که بالاخره این عبارت جواهر چجور. صاحب جواهر احتمال وجود اجماع رو در مسئله مطرح میکنن. این احتمال اجماع یا اجماع احتمالی رو میگن از ظاهر محکی منتها و تذکره ممکنه استفاده بشه. در منتها و تذکره مرحوم علامه ادعای اجماع نمی کنه، فقط این قول رو که اذن ولی شرط است نقل میکنه و قول مخالفی رو نقل نمیکنه. این روش علامه ظهور در اجماع نداره، لذا صاحب جواهر هم کلمه محکی به کار میبره. بنابراین نه اجماع و نه شهرتی از سوی قدما بر این که در حج صبی ممیز اذن ولی لازمه وجود ندارد. نکته دوم این است که علا فرض وجود شهرت فتواییه، این شهرت فتواییه اگه دلیل بر خلافش بود موجب توقف در فتوا نمیشه، به خاطر اینکه تارتا شهرت قدماست بر حکمی و فتوایی بدون ذکر دلیل، و تارتن شهرت فتواییه قدماست به خاطر استناد به خبری که ما او رو ضعیف میدانیم. در این دو صورت ممکن شهرت قدما کارساز باشه، در صورت اول بگیم دلیل معتبری در دست اونها بوده به دست ما نرسیده، در صورت دوم بگیم این خبر ضعیف قرینه‌ای بر وثوق به صدورش داشتن لذا بر طبقش فتوا دادن، قرینه به دست ما نرسید. اما اگر شهرت فتوایی بود و این شهرت مستند به یک محاسبه و دلیل حسی بود که ما اون دلیل رو ابطال کردیم، از این نگاه این شهرت فتواییه مثل اجماع مدرکی میمونه. یعنی وقتی دلیل قائلین به این فتوا یه حدسی بود که ما اون حدس رو از کار انداخته ایم، دیگه معنا نداره اون شهرت فتواییه لونی از اعتبار برای ما داشته باشه. در ما نحن فی آقایانی که میگن اذن ولی برا صبی ممیز لازم است، دو تا دلیل داشتن، هر دو دلیلشون رو ما تضعیف کردیم و گفتیم طبق این دو دلیل کسی نمیتونه همچه فتوایی رو مطرح کنه. بنابراین در این صورت شهرت فتوایی ولو ثابت باشد برای انسان موجب توقف از فتوا بر خلاف یا احتیاط وجوبی به وفاق این شهرت نمی باشد. پس نتیجه این که چنان که مدرسه نجف هم این نظریه رو مطرح می کنن و جمعی از محققین در حج سبی ممیز اذن ولی شرط صحت نمی باشه. نه اگه وقتی دلیل رو دارن میگن، نه وقتی دلیل رو دارن میگن روشن همینه. نه اصلا کلام قدما هیچ که نیامده. فرض اینه ما گفتیم اگه شهرتی بود و این دلیل ذکر شده بود، کلام شیخ دلیل ذکر شده، کلام علامه ذکر شده که اینا منبع اولیه اینا یعنی قبل از اینا که نیامده، در کلام اینا دلیل ذکر شده، بالاخره وقتی دلیل ذکر شده اگه دلیل اقوا از این می بود، اگه خبر می بود به یه حزم دست نمی زدن دیگه، می گفتن لخبر فلان عن صادق علیه السلام مثلا. وقتی همچینه میگن دلیل منحصر، اونم منحصر به دلیل دومه در حقیقت، که میگن حج بار مالی داره، اینم که ما با توضیحات معلوم شد این بار مالی به حج ارتباطی نداره دیگه، انسان نمیتونه اگه شهرت فتوایی اینجوری باشه بگه آقا احتیاط وجوبی بگن، بگه آقا برخلافش فتوا ندم. نه این ملاک داره، ملاکش هم اینه هیچی دلیل نباشه میگه محتمل خبری بوده که این جمعیت ملتزم شدن بهش و اون خبر به دست ما نرسیده، یا خبر ضعیف باشه در ضعف اتفاق داشته باشی، ممکنه بگیم قرینه بر وصول رو به صدور داشتن، مثل رفع القلم عن السبی مثلا که ما اقامه کردیم که قرینه بر وصول به صدور داشتن که این جور فتوا دادن طبقش با اون ضعف واضح سندی روایت. بالاخره اینجا وقتی مشخص دلیل اینه، دلیل لما ریشش رو زدیم دیگه، این طبق این شهرت فتوایی چرا انسان توقف بکنه؟ و این تفصیلی است که منهج آقای خویی از منهج آقای بروجردی و اون راهی که ما داریم تفصیل بین طریقه این است بالاخره، که این دقت داره. حالا در جایی باید توضیح بدیم وجه تفارق رو. مرحوم آقای خویی به هیچ وجه به این شهرت ها اعتماد نمی کنن، مرحوم آقای بروجردی مطلقا اعتماد می کنن، ما میگیم نه، اگر اون دو صورت باشه اعتماد و به ما، اگه صورت سوم باشه اعتماد معنا نداره به شهرت. بفرم. بله نه برداشت، اگر روایت باشه از ظهوری رو یک جا اشاره کرده این، باز در جای خودش هم توضیح خواهیم داد، اگر استناد به خبر باشه معمولا در ظهورات تقریبا وجه اشتراک، اگه یه مجموعه متراکمی آمدن یه نحوه از او فهمیدن بالاخره تفارق نیست زیاد، اختلاف نیست. نه اگه برداشت باشه باز مطمئن باشین برداشت صحیح نباشه مطلب دیگری است، تو اجماع مدرکی میشه، اون باز از عب از اینه که دلیل ذکر نشده.
مثلا اینه ممکنه اونجا هم که دلیل
ذکر
نشده، اما اینکه اینجا که
مدرکیه
مثلا مدرکی دلیل رو
میبینیم فتوا طبق اون شهرت نمیخوایم بدیم، ولی حداقل توقف از فتوا بر خلاف میاره به شرطی که شهرت قدماییه با اون که ما میگیم ثابت باشه، اونم مد نظر بگیرید شهرت قدماییه قبل از شیخ طوسی این افتاء باشد در عصر قریب به عصر نصر، شیخ طوسی گفته باشه، ابن ادریس گفته باشه، علامه گفته باشد، طبق اون که ما قبلا مشی کردیم روش گفتیم، اطمینان برای انسان پیدا می شود، اطمینان به این که حداقل فتوا بر خلاف ندهد مثلا، این در این حد بیش از این نیست، در این حد قابل اثباته. حالا اصل مسئله یا در اصول یا در جای خودش به مناسبتی باید توضیح بدیم. مسئله پنجم که به مناسبت مرحوم سید صاحب عرب مطرح می کنن ولو حضرت امام ذکر نکردن، این است که آیا فرد بالغ در حج استحبابیش نیاز به اذن ابوین یا نیاز به اذن اب داره یا نداره؟ اینجا عرض میکنیم حج استحبابی بالغ تارتن عنوان ثانوی اذیت والدین برش منطبق است و تارتن عنوان اذیت والدین برش منطبق نیست. این دو مورد باید از هم تفکیک بشه. برخی از علما فرمودن حج استحبابی بالغ مطلقا نیاز به اذن ابوین یا اذن پدر داره و برخی از محققین مثل صاحب مدارک مرحوم شیخ در خلاف و شهید اول فرمودن حج استحبابی بالغ نیاز به اذن ابوی ندارد. ما این دو صورت رو به تفکیک مورد بحث قرار می دهیم. صورت اول حج استحبابی بالغ است که عنوان اذیت والدین برش منطبق نیست. طبق قواعد این حج بالغ که مرکب است از افعال بدنی و تصرفات مالی نیاز به اجازه هیچ کس نداره. انسان بالغ در افعال بدنی و تصرفات مالی مشروعش آزاد است و اصل عدم ولایت احد علا احدنا، لذا صاحب مدارک با همین بیان می فرماین که حج مستحبی بالغ احتیاج به اجازه ابوین نداره. می فرماین نص خاص بر اجازه ابوین، لزوم اجازه از ابوین در این مسئله نداریم. مقتضای اصل عدم اشتراط است. حج بالغ به اذن ابوین شرط نیست، اشتراط نداره، همون عدم و ولایت احد علی احد. صاحب حدائق به صاحب مدارک اشکال میکنن، میفرماین در مسئله نص خاص دارید، چطور شما توجه نکردید؟ نص خاص در مسئله میگوید حج استحبابی بالغ نیاز به اذن از ابوین دارد. نص خاص روایتی است که شیخ صدوق در علل الشرایع جزء دوم صفحه 86 باب 115 روایت آورده است. حدیث اینه: حدثنا احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن متروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن الحكم بياع الكرابيس عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من فقه الضيف الا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه. تا اینکه به اینجا میرسن. و من بر الولد الا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا الا باذن ابويه و امرهما. بعد حدیث مفصل در پایان پیغمبر می‌فرمایند علی فرض صدور حدیث اگر ولد اجازه رو نگرفت کان الولد عاقا قاطعا للرحم. در سه مرحله در رابطه با این حدیث باید بحث کرد. مرحله اول سند این حدیث است. مرحله دوم و سوم دلالت حدیث و اختلافی است که در متن روایت موجود است. سند حدیث رو هم به علل الشرایع نگاه کنید، هم به هم صاحب وسائل در وسائل شیعه از علل روایت رو نقل میکنه، هر دو جا رو ببینید، سند رو بررسی کنید، نتیجه رو به ما بگید سند معتبره یا نه. شاید یک مشکله بیشتر توی سند حدیث نباشه. عن الحکم بیاع الکرابیس چه خبره؟ ما که گفتیم مشکل از یه ناحیه است، زود نگید احمد ابن هلال، ممکنه به همین نتیجه برسیم ولی بعد تأمل به این نتیجه برسیم. عن الحکم بیاع الکرابیس، تو هیچ کتابی از کتب رجالی الحکم بیاع الکرابیس نیامده. معذالک حدیث از یک ناحیه بیشتر مشکله نداره، اونم احمد ابن هلاله، درسته، ولی الحکم بیاع الکرابیس هم تو هیچ کتاب رجالی ذکری ازش نشد. پس تأمل بکنید، وسائل هم نگاه بکنید، سند رو نگاه کنید. در کافی هم این روایت آمده، الان اشاره میکنیم، در من لا یحضر هم آمده. سند کافی و من لا یحضر رو با سند علل مراجعه کنید، یک سند، دو تا سند، چجوریست، نا بررسیاش داشته باشید، بعد توضیح بفرمایید. ما هم عرایزی داشتیم عرض میکنیم. پس سند روایت با شما بررسی کنید، ببینیم به چه نتیجه میرسید. اما دلالت روایت حدیث به نقل علل و شرایط، چنان که صاحب حدائق بهش استدلال میکنه، و ظاهرش این است که امام می‌فرمایند از بر ولد به والدین این است که روزه و حج و نماز مستحبی بدون اذن ابوین انجام ندهد. در ذیل حدیثم این تهدید آمده است، اگر ولد صوم و حج و صلات مستحبی بدون اذن ابوین داشت، این عمل او مصداق حقوق و قطع رحم است. خب حقوق والدین، قطع رحم، اینا از محرمات الهی است. آدم یک کاری بکنه موجب عق والدین بشود، قاطع رحم باشد. لذا گفته بشه این روایت دلالت میکند ولد باید در این اعمال مستحبی از پدر و مادر اذن بگیره، به الا بدون اذن عملش حقوق و قطع رحم است. حالا روایت که اطلاق داره ولی بسیار خوب، بله اونجایی که اذیت هم باشه میشه حقوق والده. خب بشه اذیت نباشه، بله ظاهر روایت اطلاق داره.
حقوق رو باید معنا کنیم، اگر در خود معنای حقوق اذیت
اخش
شده باشه،
مثلا لایسومه رو بگیرید شما، نهی میکنه، نهی داره. حالا اون بعد نتیجه نهی اینه، نهیه نباید روزه بگیره تطوعا،
این نداره تطوعا نباید روزه بگیره، به شرطی که قافته،
نه به شرط نداره، اگه این کار رو کرد عقوقه، یعنی تعلیل نیست. اگه تعلیل بود علت و عمم و تخصص، نتیجه یا نه تعلیل، اگه تعلیل بود اون عقوق میگفتیم سبب میشه که اون حکم مقید بشود. بعد بگوییم حج تطوعی اگه موجب اذیت حقوق میشه و الا فلا، اگه لسان تعلیل باشه یه استدلال درست، اما لسان تعلیل نیست. میگه هر ولدی که بدون اذن ابوین روزه بگیرد مصداق حقوق است مطلقا، چه اذیت باشه چه اذیت نباشه. اینجا دقت کنید، حالا نکته اصلی رو شما روش توجه کنید، کار کنید تا بعد بی حرفا برسید. نکته مهم این است که این روایت در کافی و من لا یحضره الفقیه آمده است بدون ذکر صلات و حج. در اون دو کتاب این روایت چنین آمده: و من بر الولد الا یصوم تطوعا الا باذن ابوی و امرهما، فقط صوم آمده. یک بحث این است که آیا این روایات به سند واحد است یا سند متعدد. اگه سند متعدد است به این زیاده میتونیم اعتماد کنیم یا نه؟ اگه سند واحد است چگونه؟ آیا طبق این زیاده میتونیم فتوا بدیم اگه سند معتبر باشه یا نه؟ ممکنه کسی بحث اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه رو مطرح کنه. اگه متنی زیاد و کم داشت، اصالت و عدم زیاده حاکمه یا اصالت و عدم نقیصه، کدام مقدمه؟ یک نکته. ممکنه کسی اینجا از بطیت کافی رو، مرحوم شیخ کلینی رو نسبت به شیخ صدوق در علل الشرایع مطرح کنه. اینجا تأمل کنید روی این دو سه نکته تا بعد فردا ببینیم چه بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هم من لا یحضر هست هم علل الشرایع. در من لا یحضر مثل کافی صلات و حج نداره، فقط صوم داره. در علل الشرایع صلات و حج هم داره. شما بررسی کنید اولا یک سند یا دو سند. اگه دو تا سند باشه چه قضاوت باید کرد؟ یک سند باشه چه قضاوت باید کرد؟ و اصالت و عدم زیاده، اصالت و عدم نقیصه، کافی از بسه که آقای خویی میگن یه حرف رو باید مطرح کنیم چه باید داشته باشه؟